بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثی رو که امروز صحبتمون رو با شروع میکنیم بحث طلب هست، طلب تمام عیار خالصانه و بی‌غرض و بی‌شائبه، طلبی که همه وجود فرد رو در بر بگیره و قرار و آرام رو از او سلب کنه و دیگه به هیچ چیزی جز همین مقصد و مقصود نتونه فکر کنه و هیچ چیزی جز او این رو به خودش نتونه مشغول کنه. وقتی که فرد شناخت که به چه قله بلندی از کمالات میتونه برسه و چه گنجهای عظیمی تو وجودش مخفی است که میتونه به اونها دسترسی پیدا کنه، این خواست که به اون برسه همه وجودش رو در بر میگیره، جوری که دیگه به هیچ چیز دیگه نمیتونه فکر کنه، هیچ چیز دیگری نمیتونه او رو جذب خودش کنه. این طلب و خواست تمام عیار که همه وجود فرد رو در بر بگیره و بگه من همه سرمایه‌ام رو میدم برای رسیدن به این نام. گفت دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان زدن برآید. اینجوری که به هیچ قیمتی دیگه حاضر نیستم این محرومیت ادامه پیدا کنه، به هر صورتی شده من باید به این قله بلند کمالی که خدای متعال برای من در نظر گرفته نائل بشم. و در این طلب در واقع خالصانه و بی‌غرض و بی‌شاهده در واقع هست، به گونه ای که هیچ چیز دیگری جز همون مقصد و مقصود رو نمیخواد، نه متامع دنیوی رو از رهگذر این سلوک دنبال میکنه که به خواسته های دنیوی برسه، حاجاتش برآورده بشه، نمیدونم شهرت و محبوبیتی پیدا کنه، خوشنامی بین خلق پیدا کنه، نه تمنیات دنیوی رو داره، نه تمنیات اخروی رو داره که از رهگذر این سلوک به راحت آخرت برسه و از عذاب اخروی مسئول بمونه. هیچی نمیخواد، حتی کمالات، حتی کرامات، این که من از طریق این سیر و سلوک به پشت پرده عالم حس و طبیعت راه پیدا کنم و به شهود نائل بشم، مکاشفاتی داشته باشم و امثال اینها، هیچ کدوم از اینها در واقع در انگیزه او در این طلب شرکت نداره. او خواستش صرفا خدایی است. خب این به گونه ایه که پیش خودش و خدای خودش متعهد میشه که دیگه این راه رو تا پایان ادامه بده، این راه کمال رو، و به هر قیمتی شده این راه رو ترک نکنه، هزینه پی این مسیر رو هر چی که شده بپردازه و پایبند بمونه به این پیمانی که با خدا داره میبنده و با خودش برای طی این مسیر کمال و با همه وجودش در واقع در برابر عوامل مزاحم و عوامل در واقع مانع ایستادگی کنه و ثبات قدم به خرج بده و نگذاره که چیزی و کسی او رو از ادامه راه باز داره. این شرط بزرگ موفقیت در سلوک، این طلب تمام عیار. خب اگر طلب واقعی باشه، چون گاهی اوقات آدم خیال میکنه طلب درش هست، گاهی اوقات انسان ادعای طلب میکنه، گاهی اوقات انسان ادای کسانی که اهل طلبند رو در میاره، اما اگر طلب واقعی باشه یقیناً در پیش تلاش و در واقع عمل هم هست. محال کسی همه وجودش رو تشنگی در بر گرفته باشه به گونه‌ای که داره از تشنگی هلاک میشه و جان میده، و اون وقت کوچکترین قدمی به دنبال آب برمی‌داره، محال همچین چیزی. اگر طلب واقعی باشه، تلاش و مجاهدت هم در پی اون میاد. هزار طلب و خواستن راستین یعنی ایجاد آمادگی و فراهم کردن مقدمه، تهیه توانایی‌های لازم و امکانات لازم برای اینکه به اون مقصد و مطلوب خودش برسه. پس این که میگیم سهم اصلی سالک در رسیدن به کمال طلبه و این اصل سهم اوست، به این معنی نیست که رو کار نباید بکنه، بلکه اگر طلب طلب واقعی باشه ظهور داره اون طلب تو تلاش او، همونطور که در ظاهر او، در حالات او، در گفتار او. ببینید یه آدم تشنه فقط زبانش نمیگه من تشنم، او لباش هم خوشگیده و ترکیده میگه من تشنم، چشماش هم از زمرق رفته میگه من تشنم، پوست بدنش هم خوش شده و چروکیده میگه تشنم، همه یه وجودش میگه تشنم. و تقلا و این سو و اون سوی هم که میکنه برای به دست آوردن آب، این تقلاش هم داره میگه من تشنم، یعنی با عملش هم اظهار میکنه اون خواسته در میشه. توی سلوک حد اقل طلبی که لازمه اینه که بخش اعظم اهتمام فرد لااقل نیل به رستگاری و فلاح و تعالی باشه و اهتمام به دنیا اگر هم وجود داشته باشه کمتر از این خواست باشه. توی یکی از دعاهایی که از پیغمبر اکرم وارد شده برای نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، توی مفاتی هم هست، یه جملش اینه: اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا دنیا رو اون هم بزرگتر من، اون خواسته بزرگتر ما قرار نده، یعنی آخرت هم بزرگتر ما باشه، خودت هم بزرگتر ما باشه. اگرم اهتمام به دنیا داریم همه کوچکتر ما به دنیا باشه. ولا مبلغ علمنا، و اوج و دسترس فهم و معرفت و دانش ما رو دنیا قرار نده، ما چی حقایق بلند دنیا رو هم بفهمیم و درک کنیم. بنابراین حد اقل طلبی که لازمه برای آغاز سلوک اینه که لااقل از اهتمام به دنیا بیشتر باشه، یعنی اگر مثلا 100% اهتمام او رو در نظر بگیریم، لااقل 51% به سوی کمالات و معنویات باشه و 49% به سوی دنیا، یعنی قسمت اعظم هم مخواسته او جنبه های باطنی و حقایق و کمالات معنوی باشه. خب متاسفانه این طلب کمتر مصداق پیدا می‌کنه. یه حدیثی داریم، مضمونش رو میگم براتون، جالبه. داریم که خدای متعال بندگان رو که خلق کرد بهشون گفت که دنیاتون به عهده من، رزقتون رو من میدم، در واقع احتیاجات دنیاویتون رو من تأمین میکنم و شما برید به سوی کسب کمالات و نیل قرب الله. مثل چی؟ مثل اینکه یه پدری فرزندش رو فرستاده دانشگاه، بهش گفته عزیزم تو خیالت راحت باشه، مسکن، غذات، لباس، هزینه های زندگی همش به عهده من، تو فقط برو خوب درس بخون، یه آدم باسواد و لایق بشو. خدا هم بشر رو که فرستاد به دنیا همینو بهش گفت، گفت آقا همه مایحتاج زندگی دنیوی به عهده من، تو برو تو مسیر تعالی و کمال تلاش کن. وقت موجب اون حدیث فرمود که ولی خلق اومدن درست 180 درجه خلاف این عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی اومدن همه وقت و توانشون رو گذاشتن دنبال دنیا دویدن، بعد وقتی موقع تعالی و کمال و معنویت شد رفتن سراغ خدا، گفتن خدایا خودت کمال به ما بده، خودت ما رو به تعالی برسون، خودت ما رو به قرب خودت برسون. یعنی درست 180 درجه عکس بود. مثل اینکه این دانشجویی رو که پدر فرستاده بودش دانشگاه، از صبح که بیاد تو دانشگاه همش دنبال خرید و فروش و کسب و کار و پول در آوردن و حرفا باشه، بعد آخر ترم که موقع امتحانات میشه دانشجو بره سراغ باباش بگه بابا جون یه کاری بکن من نمرم خوب بشه، امتحان میگه بابا جون من بهت گفتم هزینه ها و تمام مایحتاج در واقع تحصیلت به عهده من، درس خوندن دیگه به عهده تو بود. حالا خلاصه اینجوریه، یعنی متاسفانه بیشتر اهتمام ها به سمت دنیا هست تا به سمت اون حقایقی که خدای متعال برای نیده به او ما رو به این دنیا فرستاد. نکته دیگری که باز باید اشاره کنم تو بحث طلب اینه که تو نیل به کمال خود شخص باید کار خودش رو انجام بده و باید این مسئولیت رو بپذیره که به عهده خود من تلاش کردن در مسیر خودسازی و مجاهده، به گردن دیگری نندازه، به گردن هیچ کسی، به گردن خدا و پیغمبر و ائمه نندازه که بگه آقا شما یک کاری برای من بکنید. نه، واقعا مسئولیتش رو آدم بپذیره، بدونه که به عهده خودشه. چشم امید به هیچ کی ندوزه، به فلان مرشد، به فلان قطب، به فلان مراد، به فلان پیر، به فلان راهبر، امثال، به هیچ کی چشم ندوزه. خود آدم باید کار خودش رو بکنه، هیچ کس دیگری کاری برای آدم نمیتونه بکنه. قرآن فرمود لا تذر و بازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو نمیتونه به دوش بکشه، هر کسی بار خودش رو به دوش خواهد کشید. به موجب یه حدیثی که بنا به اونچه که نقل شده روایت شده که حتی داریم پیغمبر اکرم بنا به نقل به حضرت زهرا فرمودن دخترم فاطمه جان، خودت باید کار خودت رو انجام بدی، من برای تو کاری نمیتونم بکنم، خودت باید کار خودت رو انجام بدی. دقت کردین؟ البته حالا اینجا من نمیخوام وارد اون بحث، سوالی که ممکنه پیش بیاد تو ذهن هست بحث شفاعت چیه، اون بحث دیگری است. شفاعت خودش زمینه‌ای لازم داره تا مورد شفاعت آدم قرار بگیره، تا اون زمینه ها رو در خودش ایجاد نکرده باشه شفاعت اهل بیت هم در موردش تحقق پیدا نمی‌کنه. تو اون کتاب سر حق من یه اشاره هایی به این بحث کردم، نگاه کنید که چه چیزهایی لازمه به موجب احادیث. فرض کنید مثلا این حدیث امام صادق علیه السلام رو هم ازتون شنیدید که فرمود کسی که استخفاف به نماز داشته باشه این به شفاعت ما بهش نمیرسه، کسی که نمازش رو ثبوت بگیره، کسی که امر و نهی الهی رو کوچک بگیره این شفاعت ما بهش تعلق نمیگیره. حالا این حال بنابراین خلاصه شفاعت تضادی با این بحثی که من عرض کردم نداره، فرد باید خودش کار خودش رو انجام بده. خب از خود به طلب هر آنچه خواهم که توی نکته دیگه اینه که توی این مسیر فرد باید با تشخیص و اراده و انتخاب خودش راه بیفته، نه اینکه دیگران میگن عجب راه خوبیه، عجب کار خوبیه، یا این همه آدم دارن میرن دیگه حالا من بمونم نرم خیلی بد میشه که، یعنی روحو و به قول جوانای امروزی چیه میگن جلب گرفته جان، یعنی هیجان و میدونم جمعیت را افتادن توی این مسیر، عجب ببین این همه آدم دارن میرن این جلسه، خب من نرم که خیلی بده که این همه آدم دارن میرن مثلا مسیر خودسازی، خب من بمونم که خیلی بده. نه، فرق باید با تشخیص خودش، با اراده خودش، با انتخاب خودش راه میفته، با فشار دیگری یا با تحریک دیگری راه نیفته. خدا رحمت کنه اون استاد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون مثال می‌زنن فرمود توی طواف کعبه میدونید از داره فقیه اینجوری دیگه، حاجی که داره طواف میکنه خب جمعیت زیاده، اگر پشتری ها آدم رو گل بدن گاهی اوقات پیش میاد جمعیت زیاده فشار میارن، یه دو سه قدم آدم بی اراده میره، شرعاً این دو سه قدمی که رفت قبول نیست، باید عقب عقب بیاد به همون جایی که هنوز حلش نداده بودن، دوباره با اراده خودش و با تصمیم خودش قدم برداره بره. دقت کردیم؟ پس نکته بعد این شد که فرد باید با انتخاب و تصمیم و اراده خودش قدم تو راه بگذاره. و اما این که ما سختی های مسیر و دشواری های مسیر رو هم کمتر احساس کنیم راه داره. ببینید هرچه اون مقصدی که انسان بهش میرسه ارزشمندتر باشه در نظر آدم و شرافت و بالایی بیشتری داشته باشه، انسان کمتر دوری راه رو احساس میکنه و کمتر دشواری مسیر رو لمس میکنه. مثال بزنم حالا براتون، فرض کنید اگه الان به شما بگن مثلا روی قله دماوند یه دونه سکه یه مثلا 10 تومانی افتاده، هر کی بره مال خودش، چی میگید؟ میگید برو بابا این همه راه کوه به این بلندی، ببینید راه چقدر طولانیه و چقدر دشوار. اما اگه الان به شما بگم رو قله دماوند گرون قیمت‌ترین الماس دنیا مثلا الماس کوه مور رو گذاشتن اونجا، هر کی بره مال خودش، میلیون‌ها شاید میلیارد‌ها قیمتش. حالا چی میگی؟ میگی ای رو قله دماوند، این که بغل تهران دو قدم راست میگیم بیاریم. ببینید وقتی ارزش رفت بالا، طول مسیر از نظر رفت، سختی راه از نظر رفت. هرچی انسان شرافت مقصد رو بیشتر بشناسه، در واقع راه براش ساده تر و کوتاه‌تر میشه. به قول عرفا میگن خار مغیلان راه زیر پاش به پرنیان تبدیل میشه، خیلی راحت پی میکنه و اصلا سختی و طول مسیر رو احساس میکنه. نکته بعدی که تو بحث طلب باید بهش اشاره کنیم اینه، گفتیم که باید فرد جدیت تمام داشته باشه و در سرحد نهایی توان خودش تلاش بکنه و ثبات قدم تو مسیر داشته باشه، سست نشه، مردد نشه، چه به خاطر تنبلی های خودش، چه به خاطر نکوهش های دیگران، شل نشه توی راه، با تمام توان و اراده تلاش کنه. این لازمه. من تو از اون برم این رو بگیم که تو این مسیر تلاش جوری به خودش فشار نیاره که از پا در بیاره. یعنی باید نسبت به نفس خودش یه نوع رفق و مدارایی داشته باشه که از پا در نیاد. اگه بگیم این نفس ما مرکب ماست که سوارش هستیم تا این مسیر رو طی کنیم، خب وسط این بیابان اگر این الاغی که من سوارشم این چلاغ بشه یا بیفته بمیره، خب من میمونم، به اون پایان راه نمیتونم برسم. لذا باید فشار رو تا اون حد آدم بالا نیاره که دیگه نفس یا از پا در بیاد یا برگرده لگد بزنه به آدم. چون گاهی خود نفس عکس عملهای خیلی تند نشون میده وقتی فشار بیش از حد باشه. فشار رو باید متعادل وارد کرد که نفس در واقع نه برگرده به روی آدم. ببینید شما یه بچه ضروری کوچولو رو که پیشش کنی میدوه میره فرار میکنه، ولی توی اتاق یه سکنجی گیرش بندازیم بریم به سمتش ببینید چی میشه. همین بچه گربه ترسوی کوچولو مثل یه پلنگ در واقع وحشی میپره کنگ میندازه تو چشمات و چشماتونه در میره. وقتی تو تنگنا قرار شدید اینجوری نفس آدم هم اینجوری نباید اونقدر یه فشار بهش آوردی مثل این بچه گربه برگرد چنگ بزنه آدم. خطر این باید با رفق و مدارا رفتار کرد، نه بهش اونقدر رو داد که بخواد اون علاقه سوار ما بشه، که حالا متاسفانه در خیلی از موارد علاقه سوار آدم و داره از اونا سواری میگیره. یعنی نفس بر اونها مسلط، نه اونقدر رو بشه بدیم که اونجوری بشه، نه یه کاری کنیم تسلیم بشه سواری بده به ما. از اون برم اینقدر دیگه بهش فشار نیاریم که بگیم نه میخواییم دوست نشه، اینقدر فشار بیاریم که چی از با در بیاریم، این علاقه رو بگیم چون میخواییم دوست نشه دیگه اصلا نه کابش میدیم نه یونجه بش میدیم نه این چی خودیم میوفته میمیره بعد وقتی هم که مرد دیگه تو نمیدیم راه پیدام رو. یعنی به صورت در واقع حساب شده عمل کنیم، یعنی این شدت طلب منجر به افراطی‌گری نشه در فرد. نکته دیگری که باز تو این وادی طلب باید بهش اشاره کنیم اینه که اگر حالا تو مسیر فرد با اون طلب و خواست راه افتاد تو مسیر کمال، اگر در طول مسیر یه وقتی پاش لغزید یه خطایی ازش سرزد زمین خورد خلاصه یه خلافی مرتکب شد یه گناهی کرد، شخص نباید زود از خودش مایوس میشه بگه نه مست که ما آدم بشون نیستیم، ما درست بشون نیستیم، ببین بازم چه خرابکاری کردم. دقت کردیم و این یه سبب میشه آدم دیگه دست بکشه دیگه از ادامه راه خودسازی بکنه. ببینید ما تو طریق کمال و تو مسیر کمال مثل یه بچه نوپا، یه طفل نوپا، کودک نوپا تازه میخواد راه رفتن رو یاد بگیره. لازمه راه رفتن یاد گرفتن چیه؟ زمین خوردن. اگه بچه بخواد نیز بخواد زمین نخوره باید تا آخر اون بغل مادر و پدرش باشه، خب این راه رفتن یاد نمیگیره. و اگر بخواد راه رفتن یاد بگیره باید بپذیریم که خب بالاخره اول راه رفتن بلد نیست، چند بارم زمین میخوره. که بزرگی نیستیم، ما طفلیم تو مسیر کمال. بزرگ پیغمبر اکرم بودن، ائمه خدا بودن، از زهرا بودن صلوات الله علیه و آله، بعد اونا بزرگ بودن، هیچ وقت زمین نخورد، معصوم بودن به حدی که یک ترک اولا هم ازش مستحق نشد، بعد اونا بزرگ بودن. ما که ادعا نداریم مثل اونا، این که ما یک طفل نوپایی تو مسیر کمال میخوایم کم کم راه رفتن تو راه بندگی خدایا بگیریم. دقت کردیم؟ پس اگر هم زمین خوردیم خیلی خودمون اذیت نکنیم. زمین خوردی ای بینه داره پا میشی دوباره زمین کنی خاکاش میره دوباره راه میری. دقت کردیم؟ یعنی استغفار میکنی دوباره راه میفتی. بالاخره اینقدر میخوری زمین و بلند میشی، میخوری زمین و بلند میشی تا کم کم راه رفتن یاد میگیری و انشالله به یه جایی میرسی که دیگه زمین نه. بنابراین دل سرد نکنه، طلب را از آدم نگیره، آدم را مایوس نکنه. اگر حالا راه افتاد بعد بوی خطای بزرگی هم دست نزد مایوس نشه، باشه استغفار کنه تا دیگه مصمم بشه دیگه نذاره همچین خطایی ازش سر بزنه و راهش رو دوباره شروع کنه. گاهی اوقات نه، اصلا سالک تو مسیر خودش احساس میکنه دارم سرازیری میرم، یعنی نه تنها رشد نمیکنم، خیلی از چیزایی که داشتم دارم از دست میدم. احساس مون افتاده توی چاله در سرازیری میگه، بازم نباید مایوس بشه. ببینید اتومبیلی که سر جای خودش ایستاده راه نمیره، این نه سربالایی میره نه سرپایینی، درسته؟ سربالایی و سرپایینی رفتن نشون دهنده اینه که اتومبیل در حال حرکت. ببینید این جاده ای که از نفس ما به سوی خدا کشیده شده، این بعضی جاهاش سربالایی و بعضی جاهاش هم سرازیری. ببین شما از تهران میخوای راه بیفتی به مشهد بری مثلا زیارت امام زاهدی، خب این جاده ای که بین تهران و مشهد هست، این جاده بعضی جاهاش سربالایی و بعضی جاهاش سرازیری. کسی میخواد به مشهد برسه هم سربالاییشو باید بپذیره هم سرازیریش. این جاده ای هم که از نفس ما به سوی خدا کشیده شده، اینم هم همینطوره. این بعضی جاهاش سربالاییه بعضی جاهاش هم سرازیریه. لازمه رسیدن به مقصد سرازیری ها رو هم تحمل کردنه و پذیرفتن، چون گاهی اوقات اصلا برای سالک سرازیری لازمه. یعنی این که احساس کنه ای داد بیداد، من چقدر آدم بدیم، من چقدر آدم خطاکاریم، اینا لازمه. چون گاهی اوقات اوج میاد برای آدم، غرور میاد که من آدم خیلی خوبی دارم، میشم دیگه کم کم هیچکی به پای من نمیرسه، کم کم اوج میاد و غرور میاد، ادعا میاد. همین سرازیری رفتن ها، یعنی همون که توفیق نماز شبت رو گرفتن از در، همون که عبد نماز صحبت هم خوابت رو پاشدی دیدی غذا شده آفتاب زده، همین گاهی اوقات اون اوج با غرور رو از آدم میگیره. تو که مصمم بودی پاشی نماز شبت کنی، تو که مصمم بودی که نماز صحبت بزانشه مقارنه از آن پاشی نماز صحبت رو بکنی، ولی علارغم تصمیمت یه رو خوابت حتی ساعت هم زنگ زده بیدار نشد. خب اینجا بدون که خدا کرد این کارو، لازمه این که تو از این غرور و عجبی که در معرضش قرار گرفتی مسئول بمونی، همین بود که یه خطایی از من از دستت سر بزنه و چهار تا بده بیرا به خودت میگی که منم شدم آدم، ببین چی کار کردم. دقت کردیم؟ لذا حتی سرازیری رفتن ها و تو چاله افتادن هم نباید طلب رو از آدم بگیره، یعنی امید رسیدن به مقصد رو از آدم سلب کنه و بگی نه بابا ما درست بشون نیست بلکن. باز چیز دیگری که ممکنه تأثیر منفی رو امید آدم برای رسیدن به هدف داشته باشه، مقایسه خود با دیگران. گاهی اوقات آدم یه رفیقی داره که اون رفیق همزمان با آدم راه افتاده تو مسیر خودسازی معنوی و سلوک، منطقه الان مثلا بعد از یکی دو سالی که راه افتادن این رفیقش رو نگاه میکنم یا ای بابا کجا رسید، من هنوز دارم تو خونه یه اول در جام میزنم. ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون، او به منزل ها رسید و ما هنوز آباد. یا هر شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه یک کوچه. و این دوچاره گرمست میشه، او رسید به مقصد، من هنوز بلیم دارم منزله اول را دور میزنم. اینجا نباید مایوس شد. ببینید سیر هر کسی یه عجل و سرآمد معینی داره. لكل امتی عجب. هر کسی ببینه این عمر ظاهری آدم دیگه، یه کسی سخت میشه از اصلا متولد نمیشه، تو همون رحم مادر میمیره، یکی 6 ماهگی میمیره، یکی 6 سالگی میمیره، یکی 20 سالگی میمیره، یکی 50 سالگی میمیره، یکی 100 سالگی میمیره، یکی 120 سالگی میمیره. دقت کردین؟ هر کسی اجل خاص خودش رو داره. حالا تو سیر معنوی هم همینطوره، هر کسی یه اجل خاصی داره و تا به اون اجل نرسه در واقع سیرش کامل نمیشه. منتها برای همه خدا رسیدن به مقصد رو تضمین کرده، فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنین این حق رو به گردن ما دارن که ما نصرتش میکنیم، پیروزش میکنیم در این جهاد با نفس و جهاد با اونچه که غیر خدا نیست، ما اونها رو نصرت میکنیم. پس نباید ناامید شد، رسیدن به مقصد قطعی است، اما ممکنه مال من 20 سال طول بکشه، مال اون یکی 5 سال طول بکشه، مال یک کس دیگه 50 سال طول بکشه. رسیدن به مقصد هدف ما نیست، در واقع هدف ما اینه که وظیفه بندگیمون رو انجام بدیم تو مسیر مجاهده، تو جهاد ظاهری. ببینید تو جهاد اصغر این همه قرآن تشویق کرده به جهاد، جاهدوا فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، این همه تشویق کرده، اما یه دونه آیه نداریم که گفته باشه برید پیروز بشید، همیشه گفته برید جهاد. وظیفه ما جهاد کردن، پیروز شدن دست ما نیست. و من نسوال الا من عند الله العزیز الحمید، نصرت و پیروزی دست خداست، هر وقت خدا مصلحت داره نه همون موقع ما رو پیروز میکنه. اصلا مسئولیت ما به مقصد رسیدن نیست، مسئولیت ما در واقع راه سپردن، تلاش کردن، مجاهدت. بنابراین این که رفیق من رسید به مقصد و من هنوز نرسیدم، این هم باید مورد سخت بکنم. البته حالا این که آدم آدمای موفق رو ببینه و از رمز موفقیت اونها الهام بگیره استفاده کنه، این عیبی نداره. با آدمای پیشرفته تر از خودش نگاه کنه ببینه اونا چیکار کردن، از چه طریق راه طی کردن که اینقدر سریع طی شد، از اون نکته ها استفاده کنه، این خیلی خوبه. یا اینکه آدمای بزرگتر از خودش رو ببینه و به اون چیزی که هست قانع نباشه، ببینه ایداد بیداد، چقدر آدمای عظیمی وجود دارن و من هنوز چقدر راه دارم تا برسم به این کمال انسانی. چون گاهی اوقات آدم‌ها از خودشون راضی میشن دیگه، همون چیزی که هست رو فکر میکنه دیگه تا بسه. خب برای اینکه این حالتی یاد نشه که آدم قانع نشه به اون چیزی که هست، آدم بزرگ، آدمای بزرگتر از خودش رو ببینه، اینا خوبه که آدم به افراد پیشرفته تر نگاه کنه. اما اینکه به اون فرد پیشرفته تر نگاه بکنه و مایوس بشه، بگه نه بابا ما درست بشو نیستیم، ببین با هم شروع کردیم، اون به کجا رسید، ما هنوز توی کوچه اول گیریم، نه این درست. و جالب اینجاست آدمایی که عقل‌های بزرگتر و پیچیده‌تری دارن، اینا معمولا دیرتر براشون کشف کتب میشه تو مسیر سلوک. آدمایی که در واقع ذهن‌های قوی دارن، عقل‌های بزرگی دارن، عالمان بزرگی هستند، در واقع متفکران بزرگی هستند، اینا وقتی تو مسیر سلوک معنوی راه میافتن، در واقع دیرتر براشون کتب میره کنار و مکشوفات در واقع معنوی پیدا میکنن. منتها البته بعدها که پرده برای اونا میره کنار، خیلی بیشتر از دیگران پرده میره کنار، ولی دیر میشه. نمونش ببینید، استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو سیر و سلوک عرفانی، شنیدید مرحوم آیت الله استری غازی رضوان الله تعالی بودن. خب استری غازی یا عالم بزرگ، یک دانشمند بزرگ تو حوزه نجف، نقل شده که ایشون سیر و سلوک رو که شروع کرد 40 سال سلوک کرد، به کوچکترین چیز غیر عادی براش پیش نیامد. حتی نقل شده یک رؤیا و خواب غیر عادی. که من وقتی به این قضیه فکر میکنم، اولا خلوص او رو در طلب و سلوک در واقع تقدیر میکنم که ببین این برای کشف و شهود و برای اینکه چیزای پشت پرده رو ببینیم اینا سلوک نمیکرده ها. 40 سال یک سره کوبیده راه و طی کرده، هیچ چیز غیر عادی هم براش پیش نیامده و یک ذره تو انگیزش تأثیر منفی نگذاشته. بعضی از حالا افرادی که توی وادی راه میفتن نمیدونم چهار تا خواب قشنگ میبینه، حالا شب پنجم دیگه خواب نبینه، دادش در میاد که آقا گرفتن از من فلان شد و چه بسا فرد بشه اگر چند وقت براش یه چیز غیرعادی بشه. این طلب و این عزم خالص این بزرگوار واقعا تغییر کردن. یعنی 40 سال راه طی کرد، هیچ چیز غیرعادی براش پیش نیومد، هیچ چیزی حتی گفتم تو رویام چیزی بهش نشون نداد. اما البته بعد از 40 سال که دیگه پرده رفت براش کنار، جوری رفت کنار که برای دیگرانی که زودتر رفته بود کنار، اونجوری کنار نرفته بود، خیلی دست پیدا کرده عظمت‌های پشت. بنابراین به خاطر تأخیر در رفت و وجوب تو سلوک هم نباید طلب سالج لطمه بخوره و سرد بشه توی ادامه. باز نقطه دیگری که توی طلب باید بهش توجه کرد که نکنه آسیب بزنه طلب رو و فرد شلش کنه تو ادامه راه اینه. ببینید چون تغییر و تحولات ناشی از سلوک تدریجی اتفاق میفته، معمولا خود سالک کمتر متوجه میشه تا دیگران. مثل تغییرات جسمانی، شما ببینید یه بچه مثلا 4-5 ساله رو، خب این بچه دائما داره رشد میکنه، بدنش داره رشد میکنه، قد میکشه رشد میکنه، ولی خود اون بچه متوجه رشد خودش نیست. چرا؟ چون دائما خودش رو میبینه، ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه خودش رو میبینه و این رو چون تدریجیه محسوس میکنه. اما دیگری که مثلا 6 ماه قبل این بچه رو دیده بود و حالا بعد از 6 ماه اومده دیدتش، میگه ماشاءالله چه بزرگ شدیده، او براش محسوسه اما خود بچه براش خیلی محسوس نیست. همینطور در واقع این تحولات و تغییرات معنوی و روحی گاهی اوقات برای خود سالک محسوس نیست. چرا؟ چون تدریجی اتفاق میفته. اما اگه یک کسی از بیرون اهل خبره باشه و این رو نگاه کنه، میفهمه که چه اتفاقی افتاده و چقدر این آدم رشد کرده. پس اگر خود آدم خیلی احساس نکرد تغییر و تحول رو، باز نباید دل سرد بشه. شاید مال همینه که تدریجی این تغییر و تحول و برای خودش خیلی مشهود و محسوس نیست. نکته دیگه که باز اینا همه نکته هایی که ممکنه رو طلب تاثیر منفی بذاره لذا تذکر میدم. نکته دیگه اینه، ببینید گاهی اوقات خدا اصلا یه چیز بزرگی رو به سالک میده تو مسیر سلوک، منتها چون میبینه این سالک هنوز فهمش بزرگی نشده، هنوز ظرفیت نداره، اگر نشونش بده که چی بد دادم، این دوچار غرور میشه، ادعا میکنه منم میزنه که چی همش از بین میره دیگه. لذا چیکار میکنه؟ اینو یواشکی میذاره گوشه جیبه این، ولی نشونش نمیده. میذاره بعدها که اون فهم رو پیدا کرد، اون ظرفیت رو پیدا کرد که اگر ببینه دیگه غرور نگیرتش، دیگه ادعا نکنه، دیگه این رو به شیطان نفروشه، اون موقع نشونش میده، میگه حالا گوشه جیبه تو نگاه کن ببین چی بهت داده. اینو الان ندادم، 10 سال پیش اینو بهت دادم، ولی دست کل پیشه که نشونت میدادم اینو مفت میبافتیش. مثل یه بچه کوچولو، یه بچه 4-5 ساله، شما فرض کنید که یه سکه طلا بهش بده، خب این سکه بار آزادی نمیفهم یعنی چی که اگر این سکه رو بدید دستش 5 دقیقه بعد سر کوچه اینو با یه آب نبا چوبی عوض میکنم، چون قدر و ارزش این رو نمیفهمه چی که میبازدش کنید. لذا اگه بخوان این سکه رو به این بچه بدن چیکار میکنم؟ میذارن گوشه ای جیبش، بهش نمیگن چی بهت دادی. بعدها که بزرگ شد و دیگه فهم پیدا کرد که حالا یه سکه طلا یعنی چی که قدر قیمت داره، اون موقع بهش میگن فلانی گوشه فلان جیبت تا حالا نگاه کردی؟ یه نگاهی بنداز ببین. بعد میره نگاه کنه، ای داد این داد یه سکه طلا، میگه الان اینو به من دادین؟ الان گذاشتین؟ میگه نه بابا، اون خیلی قبل دادیم بهت این رو، منتها اون موقع اگه نشونت میدادیم میرفتی با یه آب نبات چوبی عوضش میکرد، لذا دادیم به تو نشونت ندادیم. حالا گاهی وقت تو سلوک هم اینجوریه، خدای متعال عطاهای بزرگی به سالک میکنه، ولی چون میبینه هنوز ظرفیت نداره، اگر نشونش بدن دوچار غرور میشه، دوچار عجب میشه، دوچار ادعا میشه، مخفی ازش میکنه. یه پرده میندازن به اون چیزی که بهش دادن که این نبینه. بعدها که اون سهم بزرگ رو پیدا کرد، بعد پرده رو میزنن کنار و نشونش میدن که او ما 10 سال پیش 20 سال پیش همچین چیزی به تو داده بود، ولی برای اینکه از دست ندی نشون نده. پس بازم اگر آدم که چیزی ندید تو مسیر سلوک، یعنی سلوک خالصانه ای داشت اما دید چیزی حاصل نمیشه، باز دل سرد نشه. چه بسا عطاهای بزرگی همین الان به او شده که خدا نشونش نداده، گذاشته بعدها پرده از شده. نکته دیگر که باز تو این بحث اشاره کنم بهش اینه، ببینید گاهی اوقات اصلا سالکی سلوکش رو که شروع میکنه تو مسیر خودسازی و تو مسیر بندگی، قبل از این که واقعا به مقصد برسه عمرش تو این دنیا تمام میشه، از دنیا میره میمیره. خب فکر نکنیم که این آدم هم دیگه ناکام شد، چون دیدید مثلا بعضی جوان ها که ازدواج نکردن میمیرن، دیدید آگهی مگه تعریفشون مثلا جوان ناکام چی یعنی چی؟ یعنی مثلا این عروسی نکرده بودن. حالا یه ناکام معنوی هم میشه تصور کرد که یه سالکی را افتاده تو مسیر سلوک و قبل از این که به مقصد برسه مرگ او رو دریافته و از دنیا رفته. فکر نکنیم این آدم ضرر کرد، این آدم دیگه به مقصد رسید، نه. اگر سالک واقعا سلوک واقعی بوده باشه و عزمش این بوده که تا پایان عمر این راه رو ادامه بده و حالا مرگ رسید قبل از اینکه او به مقصد برسه، ادامه مسیر سلوک رو تو عالم برزخ طی خواهد کرد تا رسیدن به مقصد. دقت کردیم؟ یعنی باز ما تو این مسیر ناکام نداریم، خلاصه ناکام نداریم. کسی راه میفته قطعا به مقصد میرسه، حالا اگه تو دنیا نشد تو برزخ میرسه، ادامه راهش رو تو برزخ میده و بالاخره به مقصد میرسه. دو تا روایت من دیدم، روایت های خیلی قشنگیه، توی فوقید صدوق دیدم، تو اصول کافی هم هست روایت، حالا قریب به این مضمونه، عبارت خود روایت رو نقل نمی کنم، قریب به این مضمونه که ائمه فرمودن که شیعیان ما اون فرزندانشون که سقط میشن یعنی مرده به دنیا میان، این فرزندان رو توی روایت هست که اون فرزند شیعه رو که سقط شده حضرت ابراهیم خلیل و حضرت ساره سلام الله علیه ما همسر حضرت ابراهیم ساره، این دوتا در اون عالم این بچه سقط شده رو در واقع پرورشش میدن، تربیتش میکنن، بزرگش میکنن، علمش میاموزن، معرفتش میاموزن، فردای قیامت که این پدر و مادر شیعه میخوان وارد بهشت بشن، از به ابراهیم و از به ساره میان این بچه رو تحویل اون پدر و مادر. تو یه روایت دیگه من دیدم که نقل شده که بچه های سبت شده رو حضرت زهرا سلام الله علیها تربیت میکنن و به کمال میرسونن و عدم در بهشت تحویل پدر و مادر. خب این یه صورت ظاهر سقط شده ای که در واقع بچه‌ای که مثلا قبل از تولدش تو رحم مادرش مرده، اما یه سقط معنوی هم داریم. سقط معنوی یعنی چی؟ یعنی کسی که قبل از اون تولد معنوی مرگ ظاهریش فرا برسه و بمیره، اینم مثل سقط شده است دیگه، یعنی اون تولد روحانی براش اتفاق نیفتاد، قبل از اون تولد روحانیش فوت کرد، این مثل سقط شده است. حالا اگر تعبیر عرفانی اون احادیث رو بخواید بدونید اینه که این سالکی که قبل از رسیدن به مقصد و اون تولد روحانی از دنیا رفت و فوت کرد، تو عالم دیگه حضرت ابراهیم خلیل ساره یا حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعین، اینها او رو تربیتش میکنند و به مقصد میرسونند و دم در بهشت رو تحویل والدینش میدن، تحویل عین میدن، میگن این بچه شما بود ما پرورشش دادیم. دقت کردیم؟ لذا در این صورت هم این آدم ناکام نیست، این بالاخره به کام خودش خواهد رسید ولو در عالم برزخ ادامه راهش رو پیدا کنه. دقت کردیم؟ حالا این تعبیر سقط هم که گفتم بعد نیست که قصه‌ام براتون بگم، نقل کردم میگن یه کسی داشت سفر میکرد قدیما، تو مسیرش از بیرون یه آبادی رد شد. خب سابقا بیرون ده ها بیرون آبادی ها قبرستونای مونده مثلا اونجا. از کنار این قبرستون رد میشد سنگای قبر رو دید. روی سنگ قبر نوشتن که این سرقت شده، روی سنگ قبر نوشتن که مثلا 6 ماه مرده، روی سنگ قبر نوشتن این 2 ساله مرده، روی سنگ قبر نوشتن این 4 ساله مرده. همینجوری ها بودن 10 ساله حد اکثر مرده. خیلی تعجب کرد که این چه روستاییه، همشون یا سرقت میشن یا تو بچگی میمیرن. خیلی تعجب کرد، گفت برم تو روستا ببینم اینا چه جوریه داستانش. وارد روستا که شد دید ایداد بیداد بیشتر اهالی روستا آدمایی هم سنش بالای 100 سال، چیرهای قد خمیده موسفیده اصحاب دست اونجوری. رفت جلو سلام کرد و گفت من خیلی شگفت زدم. گفتن چرا؟ گفت آخه من سنگای قبرتون رو دیدم، همه یا سفت شدن یا نمیدم 2 سال 3 سال چند سال. خود شما رو میبینم بیشترشون بالای 100 سال سنه. راز این قضیه چی؟ خندیدن. گفتن آها ببین، ما اون سالهایی رو که رو سنگای قبر می نویسیم سالهایی که بعد از اون تولد معنوی و روحانی طرف تو این دنیا زندگی کرده. قبل از اون رو که ما اصلا ارزش براش قائل نیستیم. میگیم این آدم هنوز متولد نشده، اون تولد روحانی پیدا نکرده، هنوز تو رحم عالم طبیعت جنین حیات جنینی شده داره طی میکنه، از ناف این عالم طبیعت داره خون میمکه و بدنش داره رشد میکنه، شخصیت روحانی متولد نشده، اون تولد دیگر رو پیدا نکرده که منصوب به حضرت عیسی علیه السلام که فرمود به ملکوت آسمان ها و زمین راه پیدا نمیکنه مگر کسی که دو بار متولد بشه، یه بار از مادر، یه بار اون تولد روحانی. لن یلش ملکوت از سماوات و الارض الا من یولد مرتین. گفتن آره، ما از روزی که فرد تو این سلوک معنوی رسید به جایی که اون تولد روحانی براش اتفاق افتاد و به اون حیات آدمیت به قول سعدی راه پیدا کرد که گفت اگر این درنده خوبی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به حیات آدمیت. قرآن فرمود که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلن نحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه که در واقع تولد دیگره برای فرد. گفتن آره، از اون زمانی که فرد به این تولد نائل میشه از اون به بعد رازو شروع میکنیم عمر طرف رو نوشتن. لذا ممکنه طرف 100 ساله بمیره اما چون به اون تولد نائل نشده میدونیسیم دوستن که قبرش این صفر چه قد کردیم. حالا گفتیم سالکی اگر به این تعبیر دقت بشه، یعنی قبل از رسیدن به اون مقصد کمال از دنیا بره، اینجوری نیست که به مقصد نرسه، نه تو عالم دیگه ادامه سیرش در واقع طی میشه و به مقصد خواهد رسید. پس اینم یک نکته. نکته دیگر اینه، ببینید تو سلوک مهمترین چیزی که از سالک برمیاد همین طلبه. اگر طلب تمام عیار و صادقانه وجود داشته باشه در شخص، یعنی واقعا همه وجودش داغ شده باشه و تشناک باشه برای طی این مسیر بندگی و رسیدن به اون قله کمال عبودیت، اگر اینجوری باشه و مراقبم باشه که واقعا این آسیب نبینه، یه وقتی یعنی یه وقتی سست نشه، شل نشه، ضعیف نشه اشتیاقش و این طلب طی طریق در اون در آسیب نبینه، اگر مواظب این بود و واقعا این طلب تمام عیار در وجود او بود، دیگه هر چی پیش آمد توی راه بدونه که لازمه رشدش بوده، لازمه رشدش بوده. اگه یه شب نماز شب بیدارش کرد خدا و نماز شب خوند بدونه که این لازمه رشد من بوده. اگر علارغم وجود اون طلب تمام عیار حالا این شب خوابش بود و صبح بیدار شد دیده ایداد بیدار از اون صبح گفتن نماز شبش از دستش رفت، بدونه که نماز شب نخوندن امشب براش داشت، خدا این رو پیش آورد. گاهی اوقات آدم توفیق یک سری توفیقاتی رو طلب میکنه، اینا مضمون دعا هاست، توی اون کتاب صرف هم روایتش هم نمی کرده، مضمون دعا هاست که آدم دعا میکنه خدا یا مثلا توفیق فلان عمل رو بده و خدا نمیده، خدا نمیده، با اینکه این همه وجودش واقعا تشنه است برای اینکه اون عبادت رو انجام بده، خدا نمیده. بعد تو حدیث داریم که این رو من ندادم به او و امکان این که مثلا امشب باشه نماز شب بخونه رو فراهم نکردم. این تمام وجودش تشنه بود بره کربلا زیارت کنه، بره مشهد زیارت کنه، ولی من جور نکردم که بره. چرا؟ به خاطر اینکه این تو موقعیتی قرار گرفته بود که اگه یه عبادتم کرده بود این یه شب، فرد و صبحش آدم مغرور رو در واقع آلوده به اوج می شده. من لازمه در واقع سالم موندن این و سلامت این رو عدم انجام این عبادت میستم. حتی گاهی اوقات ارتکاب یه خطا، گاهی اوقات وقتی کن طلب هستید، من با همه وجودم منزجرم از گناه، منزجرم از سرکشی در برابر خدا و مصممم که به هیچ قیمتی گناه نکنم، اما یه وقتی حدودی ای داد و بیداد یه دونه گناه از دستم سر زد. خب اینجا باید بدونم حالا که من مصمم بودم گناه نکنم و ناخواسته این گناه به دستم جاری شد، خود این گناه هم لازم بود بکنم، همین گناه هم لازم. حالا رازهاش رو الان وقت نیست من باز کنم. به هر حال میخوام بگم هر چی پیش اومد، اگر اون طلب خالصانه و صادقانه وجود داشت، هر چی دیگه پیش اومد، توفیق عبادت پیش اومد یا توفیق عبادت رو خدا گرفت، اگر طلب تمام عیار هست، حالا گاهی اوقات نه طلب تمام عیار نیست، طرف اهل معصیت گناه میکنه روز، توفیق نماز شب ازش میگیرن، اون حسابش چیز دیگه است، لقمه حرام میخوره توفیق فلان عبادت ازش سر میشه، اونها یه چیز دیگه است. اما این یه سالکی است که واقعا با همه وجود مصممه که پاک زندگی کنه، درست حرکت کنه، سیرش رو درست پیدا کنه، ولی یهو یه اتفاقی افتاد، یه گناهی ازش سر میشه، استغفار بکنه و بدونه که این گناه لازم بود الان دستش سر بزنه، چون خودش که نمیخواست. این گناه در اون ایجاد شکستگی کرد و این شکستگی او رو به خدا خیلی نزدیک کرد. گفت در کوی ما چیه؟ شکستگی میخرند و بعد بازار خود فروشی از آن سود میگیرند. خدا او رو شکستش تا خریدارش باشه. همین که احساس کرد آدم گناهکاری و آدم بدی شکسته شد، سر شکسته شد پیش خدا، این راه پیدا کرد به عالم بالا. حالا رازهای زیادی تو این نقطه است، گفتم الان یه وقت نداریم پرده رو بزنم کنار و همه یه اون مسئله رو بزنم. نکته دیگر اینه، ببینید چون شیطان قسم یاد کرد دیگه تو داستان خلقت آدم، یادتونه وقتی که خدای متعال به دلیل تمرد ابلیس از سجده در برابر آدم او رو بیرون راند از بهش و او رو ملعون و رجیم قرار داد، شیطان از خدا خواست که من تا روز قیامت عمر بده. خدا حالا قول روز قیامت رو نداد بهش، ولی گفت تا یوم وقت معلوم، تا اون روز وقت معین به تو مهلت میدم که نمیری. بعد که این مهلت رو گرفت، تضمین رو گرفت از خدا، برگشت به خدا گفت که به عزت تو قسم که تو مسیر راه مستقیم تو میشینم و مانع میشم که اینا راه تو رو طی کنن، این بنی آدم، و همشون رو اغوا میکنن. ببینید شیطان سوگند خورده که نگذاره ما این راه مستقیم رو سوی کمال پیدا نشسته سر این راه. لذا وقتی آدم مصمم میشه که راه بیفته، او تمام نیروهای پیاده لشکر و سوارش رو بسیج میکنه علیه آدم که آدم رو نزنه، آدم راه بیفته، هم از درون هم از بیرون، یعنی هم نفس انسان رو به هیجان میاره، وسوسه ها، تردیده ها، هیجانات، هوس‌های نفسانی، همه اینا از درون یه هجوم میاره به سالک که نذاره این راه رو طی کنه. از بیرونم در واقع دیگران رو تحریج میکنه علیه آدم. رفیق هم کلاسی آدم میگه برو بابا این مولبازی ها چیه، بهت گفت برو پشت بگذاره این جوونه، چی کار چی یعنی چی، پدر آدم، مادر آدم، دست تو عدیزه هم آخه تو جوانی، حالا دست به شب باشه چی کار، لاغر میشه روزه میگیری فلانه، هیچی دلسوزی میکنن، نمیدونم. خلاصه هر کسی یه جوری میاد، همه اینا لشکریان شیطان هن، آخه منتا بعضیشون نمیدونن بسید شده شیطان هم، برای اینکه نذارن این راه مستقیم را آدم پی کنه. وقتی آدم این نکته رو فهمید، این نکوهش ها و سرزنش ها رو دید که از کجا سرچشمه گرفته، این مخالفت ها، این استهزاء ها، این دلسوزی ها، فهمید اینا از کجا سرچشمه گرفته و اون هیجانات درونی نفس، همه اینا رو فهمید، سر رشتش دست شیطانه، خب دیگه به خودش بیاد و با همه وجود عزمش رو راسخ کنه برای ادامه راه و مقابله با این لشکریان درونی و بیرونی شیطان و تسلیم نشدن و ثابت قدم موندن تو راه، سست نشدن تو راه و غلبه بر جنود شیطانی. پس خدا هم کمک بخواد، چون واقعا آدم زورش تنهایی نمیرسه. آدم بگه خدایا من که توانایی ندارم، ولی میدونی میخوام تو راه بندگی تو راه بیفتم، میخوام یه بنده مناسب و شایسته و در واقع پسندیده تو باشم، خودت کمکم کن که من بر این همه نیروهای مخالف غالب بشم و بتونم این راه رو اونجوری که مورد رضایت توست پی ببرم. خب اینا یه سری نکته راجبه در واقع طلب